ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فردا است. گروه ویژه اقدام مالی FATF مهلت ایران برای اجرای شرایط آن را 4 ماه دیگر تمدید کرد. نیکولاس مادورو دستور بستن مرز ونزوئلا و برزیل را صادر کرد. و عربستان و چین قراردادی 10 میلیارد دلاری برای احداث پالایشگاه امضا کردند. خبرگزاری ها گزارش دادند سازمان بین دولتی گروه ویژه اقدام مالی FATF به تهران تا ماه ژوئن 4 ماه دیگر فرصت داده است تا قوانین ضد پولشویی خود را تقویت کند. برای اینکه این موضوع رو بیشتر بررسی بکنید، همکارم بکتاش خمسه‌پور اینجا در استودیو همراه ماست. آقای بکتاش، چه جزئیاتی از این تصمیم FATF در دست هست؟
گروه ویژه اقدام مالی FATF سپیده فرصت جمهوری اسلامی رو جهت تقویت مقررات ضد پولشوییش 4 ماه دیگر تمدید کرده و گفته در غیر این صورت مؤسسات مالی که در ایران فعالیت دارند با بررسی موشکافانه بین المللی بیشتر روبرو خواهند شد. سازمان بین دولتی گروه ویژه اقدام مالی FATF در نشستی نتیجه گیری کرده که هنوز قسمت هایی هستند که تکمیل نشدند و در بیانیه آورده که از ایران انتظار داره به سرعت در این مسیر اصلاحی گام بردار و پیش بره. این دیدبان جهانی که از اون به عنوان تعیین کننده معیارهای بین المللی در امر مبارزه با پولشویی یاد میشه تاکید کرده اگر تا ماه ژوئن 4 ماه دیگه ایران لوایح باقی مانده در راستای معیارهای FATF رو تصویب نکنه، گروه ویژه اقدام مالی بررسی نظارتی بیشتر برای شعبات و نمایندگی های مؤسسات مالی مستقر در ایران رو لازم میدونه و خواستارشون خواهد شد. به دنبال اعلام تصمیم گروه ویژه اقدام مالی FATF سپیده ساعتی پیش دیدگاه مهداد امادی، کارشناس و مشاور امور مالی و اقتصادی در بریتانیا رو جویا شدیم.
من تصور میکنم که شاید بشه با مقداری اطمینان این رو گفتش که این آخرین فرصت ایران هستش که سعی کنه که مقررات مربوط به کدرزدائی و کاهش پرداختهای غیرقانونی یا فراقانونی و انتقالهای پولی همچنینی رو در اقتصادش کم بکنه. این لازم نیست که اقتصاد ایران یک باره شفاف بشه مثل اقتصاد فنلاند یا حتی اقتصاد امارات که خیلی خیلی جداست از نظر شفاف تر بودن از ما. اما واقعیتش اینه که اگر این فرصت رو ایران استفاده نکنه که اون اندازه‌گیری هایی که روی ایران تحمیل خواهد شد برای ایران در حال حاضر، من فکر میکنم که این درسته که درون ایران کسی تصور اینو نداره که این اندازه‌گیری ها چقدر خشن از نظر هزینه خواهند بود، یعنی محدودیت هایی که روی اقتصاد تأمین خواهند کرد. این در بدترین روزهای محدودیت های زمان آقای احمدی نژاد هم اینطور نبود و من فکر میکنم این آخرین فرصتی که بعد از این ایران نگاه خواهد کرد و خواهد دید که چه هزینه هایی رو به نظر من در برابر دستاوردهای خیلی کوچکی که ممکنه این کدر بودن در دسترس بذاره پرداخت خواهد کرد.
بله، صدای مهرداد امادی، کارشناس اقتصادی رو میشنیدید و تحلیل او درباره آخرین تصمیم گروه ویژه اقدام مالی و فرصت 4 ماهه‌ای که به تهران داده. آقای بکتاش، میدونم شما روی این موضوع امروز کار میکنید، میخواین یه مروری داشته باشیم به آنچه که در ارتباط با لوایح گروه ویژه اقدام مالی در ایران گذشته؟
گروه ویژه اقدام مالی پیشتر در ماه اکتبر 4 ماه پیش به تهران تا ماه فوریه فرصت داده بود تا تکلیف تصویب لوایح چهارگانه رو روشن کنه. اختلاف نظرهای داخلی در جمهوری اسلامی باعث شده تا این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی بمونه. موافقان همچنان نتونستن مخالفان رو برای تصویب لوایح قانع کنند. مخالفت‌ها و موافقت‌ها با پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و دیگر لوایح FATF بحث داغ جناح‌های داخلی جمهوری اسلامی، منتقدان اون رو ناقض استقلال نظام میدونن، موافقان اما اون رو راهی برای گذار از دشواری‌های شرایط کنونی کشور به شمار میآورند. جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو مجدداً نتیجه نداد. از 4 لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF 2 لایحه به تصویب رسیده و 2 لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT به مجمع تشخیص ارجاع شدند.
بسیار سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور و از توضیحاتی که شما دادید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
محمد دانشزاده قومی، مشهور به محمد مؤمن، از فقهای شورای نگهبان و عضو مجمع خبرگان رهبری، عصر پنجشنبه در تهران در 81 سالگی درگذشت. او از دوره نخست شورای نگهبان با حکم آیت الله خمینی به عضویت این شورا درآمد و آخرین بار با حکم علی خامنه ای در سال 1392 در این سمت ابقا شد. این روحانی محافظه‌کار در هر 5 دوره مجلس خبرگان عضو این مجلس بود. رضا حقیقت نژاد رو داریم روی خط، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، تا نگاهی داشته باشیم به کارنامه سیاسی این روحانی ایرانی. آقای حقیقت نژاد، من خیلی مختصر اشاره کردم به کارنامه محمد مؤمن، شما بیشتر توضیح بدید در مورد مسئولیت‌هایی که او داشته.
بله، 2 از نهادها رو شما اشاره کردید، در شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری که اونجا عضو بود و عضو با نفوذی هم بود، میشه همین رو در مورد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم نام برد که هم یک نهاد حوزوی مهمه و هم در حوزه سیاست ایران به خصوص در زمینه راهبری اصولگرایان یه تشکل سیاسی مهم منصوب میشه. کلن هم از نظر شخصیت فقهی و هم از نظر سیاسی در سالهای پس از انقلاب، چه زمانی که در این نهادها بوده، چه زمان که رئیس حوزه علمی قم بوده، یا در نهادهایی مثل مجمع فقه اهل بیت که در مورد تبلیغ شیعه در خارج از ایران فعالیت میکنه، آقای مؤمن عضویت داشته، نقش برجسته ای رو داشته. این نقش برجسته خیلی بازتاب عمومی در رسانه ها نداشته، خیلی آدمی نبوده که اهل رسانه ها و فعالیت های سیاسی علنی باشه، ولی در بسیاری از معادلات و حتی آنهای سیاسی پشت پرده جمهوری اسلامی وقتی که مراجعه میکنیم، نقش برجسته و فعالیت مؤمن رو میتونیم ببینیم که هم نقش نزد بخشی از به حاشیه رفتگان قدرت مثل آقای منتظری اعتبار داشته و رفت آمد داشته، و همین که معتمد یک آدمی بوده مثل رهبر جمهوری اسلامی و به اعتبار این اعتمادی که نزد آقای خامنه‌ای داشته از خیلی جاها مأموریت پیدا میکرده و کارها رو جلو میبرده. همچنین میشه گفتش که یک چهره خیلی باسابقه و استخونداری بوده در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی.
آقای حقیقت نژاد، همونطور که شما هم اشاره کردید، محمد مؤمن بسیار چهره پرنفوذی بوده در مناصب حوزوی، قضایی و سیاسی، مورد اعتماد هر دو رهبر جمهوری اسلامی بوده، اما شاید بشه مهمترین دوران زندگی سیاسی محمد مؤمن رو بعد از درگذشت آیت الله خمینی دونست، زمانی که چالش‌های این روحانی با رهبری جدید شروع شد.
بله، و این یک نوع چرخش رو هم ایجاد کرده در زندگی فقهی آقای مؤمن و زندگی فقهی و سیاسیش. یعنی ما یک دوره‌ای رو میتونیم برای آقای مؤمن تا قبل از انتخاب آقای خامنه‌ای تصور بکنیم که اون زور و مایه فقهیش بر زندگی حرفه‌ایش بیشتر اثر داشته و سعی میکرده که وسط بیسته، نقش میانجیگرانه رو بازی بکنه، دفاع تئوریک بکنه از جمهوری اسلامی و بیشتر در این حوزه بوده. بعد از رهبری جمهوری اسلامی که ابتدا هم آقای مؤمن خیلی موافق نبود و اونجور که در اسناد هستش حتی رأی هم نداده بود به رهبری آیت الله خامنه‌ای، خب البته بعدا خودش تکذیب کرد ولی اسناد نشون میده که ایشون حداقل در اون جلسه که انتخاب بودن قرار بود انتخاب بشه رأی نداده به رهبری موقت آقای خامنه‌ای. ولی بعدش شد به یکی از مدافعان برجسته آقای خامنه‌ای و میشه اینجا گفتش که سیاست غلبه کرد بر وجه فقهی آقای مؤمن و تبدیل شد به یکی از کارت‌های بازی و یکی از ابزارهای سیاسی و تبلیغی ولی فقیه و حتی در حذف برخی از مخالفان برجسته آیت الله خامنه‌ای نقش ایفا کرد. یعنی اگه بخوام دقیق‌تر توضیح بدم، یه زمانی اگر فشار می‌آوردن به یک فقهای مثل آقای منتظری یا به آقای آذری قومی، آقای مؤمن اون وسط ایستاده بود که از فشار بعد این افراد کم بکنه و یک جوری آشتی برقرار بکنه. ولی سالها بعد که ما دیدیم یک فقیه مثل آقای دستقیب وارد چالش شد با آقای خامنه‌ای، آقای مؤمن سمت آقای خامنه ای ایستاد و گفت آقای دستقیب فرد نابابی هستش و پیشگام اخراج آقای دستقیب از مجلس خبرگان شد. این رو مثلا در شورای نگهبان هم در رفتارش میشد دید و اینجا بودش که تبدیل شد دیگه به یک مهره سیاسی و یک ابزار اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی.
بله، به هر حال چرخش محمد مؤمن و تغییر روی کرده سیاسیش به نوعی بوده که یعنی در واقع طوری بوده که برخی از نزدیکان پیشین او اشاره کردن که چنین تفاوتی به هر حال دور از انتظار توصیف کردن این چرخش رو. سپاسگزارم رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودید، و سپاس از شما که همراه رادیو فردا هستید. شما از هر کجای دنیا که هستید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید.
اینا فکر میکنن که یک سال و نیم دیگه به احتمال زیاد به فکر اینا البته ترامپ میره و یه دموکرات میاد و رئیس جمهور میشه و بعد دوباره میشه همون جریان اوباما و اینا، دیگه خیالشون راحته.
خواستم از رادیو فردا خواهش کنم که این پیغام منو به کشتیبان نظام برسونه که آقای رهبری کشتیبان فرزانه نظام. خواستیم ببینیم اگر توی آشپزخونه کشتیتون یه مقدار گوشت هست بیایم یه دو کیلو قرض کنیم، امشب مهمون داریم.
جالبه، فرمانده هوافضا نشون فرمایش فرمودن که توی ناموفق بودن پرتاب موشکمون یا ماهواره دشمن، کلمه دشمن که خیلی رهبر معظمشون رو تکرار میکنن دخالت داشت. خب این دشمن، این آمریکای جهانخوار رو به افول به قول رهبر معظمشون، چجوری میتونه اینقدر دخالت بکنه؟ حالا خب رو به افوله، اگر رو به اوج بود که الان شما دیگه ریشت رو زده بود. و از طرفی هم معلومه که شما بس قطعاتون رو از اونجا میارید، از دشمن میگیرید که قلابی هستش، که میگه ما بومی هستیم و خودمون میسازیم. واقعا خنده داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا گفته است برای جلوگیری از ورود کاروان کمک‌های آمریکا مرز کشورش با برزیل را می‌بندد. کشور ونزوئلا با یک بحران بزرگ غذایی و دارویی روبروست. بحران سیاسی نیز این کشور را در وضعیت دشواری قرار داده است. همراه هستیم با مهرداد قاسمفر، همکار من در اینجا. آقای قاسمفر، این مرز اونطور که در خبرهای امروز داشتیم ظاهرم بسته شده، جزئیات بیشتر چه هست در این باره؟
سلام به تو سپیده و سلام به شنوندگانمون در این بخش خبر. میدونید که آقای مادورو رئیس جمهور ونزوئلا، رئیس جمهوری که در واقع مشروعیتش به چالش کشیده شده، منتها ایشون در برابر کمک‌های انسان دوستانه به شدت مقاومت میکنه. روز پنجشنبه دیروز بود که دستور داد که مرز کشورش رو با برزیل ببندن تا امکان ورود کمک‌های انسان دوستانه به درون ونزوئلا ممکن نشه. آقای مادورو فرمانش رو در واقع به صورت مستقیم از طریق تلویزیون دولتی اعلام کرد. تعدادی از فرماندهان ارتش او رو احاطه کرده بودن، در تلویزیون ظاهر شد و گفت که در حال بررسی این موضوعه که مرز علاوه بر مرز برزیل مرز کلمبیا رو هم ببنده، که البته قبلا این کارو کرده بود، یک بار مرز بین ونزوئلا و کلمبیا رو بسته بود که ورودی این دو کشور یک پله که این پل ارتش بست 10-12 روز پیش، موقعی که اولین محموله ارسال شد برای مردم، محموله‌های غذایی و دارویی بود ارسال شد از طرف آمریکا. مادورو علاوه بر این دوتا مرز تو این همین چند روز اخیر دستور منع سفر هوایی و دریایی بین ونزوئلا و یه جزیره است به نام کراساو که یه جزیره تحت کنترل هلند نزدیک ونزوئلا است در کارائیب که تعدادی از کمک‌های انسان دوستانه اونجا ذخیره شده که وارد چیز بشه، وارد ونزوئلا بشه، دستور بستن مرز هوایی اون رو هم داده و گفته که کسی حق سفر به اونجا رو نداره. همین یه طرف. از اون طرف رقیب آقای مادورو آقای گوایدو هست، خوان گوایدو هست که رئیس مجلس هست، اعلام کرد یه ماه پیش که من بنان رئیس جمهور هستم و آقای مادورو رئیس جمهور غیر قانونی دنیا، تقریبا بسیار از کشورهای دنیا هم از او حمایت کردن. روز پنجشنبه دیروز یه کاروانی رو از کاراکاس فرستاد به پایتخت، از پایتخت ونزوئلا فرستاد به مرز کلمبیا تا بتونه کمک‌های دارویی رو وارد کشور کنه، شاید بتونه اینها رو وارد کشور بکنه. از اون طرف یه هماهنگی هم کرده برای مدیریت کاروانی که برن به مناطق مرزی برزیل و ونزوئلا شد از اونجا بتونن باز دوباره اون بخشی از کمک‌ها رو بیارن. ولی خب همه اینا تا این لحظه به شدت با مقاومت آقای مادورو روبرو شده.
خب الان که ونزوئلا در چنین شرایط سختی هست و شرایط بحرانی داره، این دلیل و علت اصرار آقای مادورو چی هست برای جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه به ونزوئلا؟
ببین، عمده این کمک‌های بشردوستانه رو آمریکا داره ارسال میکنه. دلیلی هم که ارسال میکنه درخواست خوان گوایدوه که به اصطلاح رئیس جمهور خودخوانده است که از طرف آمریکا، کانادا، خیلی از کشورهای آمریکای جنوبی، اتحادیه اروپا و بعضی از کشورهای دیگه دنیا مورد حمایت واقع شده. رهبر مخالفانه ایشون تقاضا کرد که غذا و دارو به ونزوئلا ارسال بشه به خاطر که مردم با یک ابر بحران و یک ابر تورم 1,000,000% در وضعیتشون رو در رو هستن. 3,000,000 یعنی 10% جمعیت ونزوئلا به خاطر همین مشکلات مهاجرت کردن به کشورهای همسایه، در واقع فرار کردن از کشور از فرط گرسنگی و بیدارو بودن. اما آقای مادورو انکار میکنه در واقع این بحران رو و میگه کشور دچار بحران انسانی نیست و این بازی آمریکاست و آمریکا میخواد با کمک‌های انسان دوستانه یه نمایشی برنامه‌ریزی بکنه که کودتایی در کشور راه بندازه و گوایدو رو در واقع محبوب‌تر بکنه. حالا اینا از یه طرف، از طرف دیگه خود آقای مادورو که میگه بحران انسانی نداریم اعلام کرد که همین هفته قراره که 300 تن اقلام کمکی از روسیه وارد ونزوئلا بشه. میدونی که روسیه از متحدان اصلی ونزوئلا است و جزو 4-5 تا کشور دنیاست که فعلا از آقای مادورو حمایت میکنه.
بسیار سپاسگزارم. مهرداد قاسمفر بود و توضیحات او رو درباره آخرین وضعیت ونزوئلا شنیدیم.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شرکت نفتی آرامکوی عربستان و شرکت چینی نورینکوی چین قراردادی به ارزش 10 میلیارد دلار برای احداث پالایشگاه نفت و مجتمع پتروشیمی در چین امضا کردند. این قرارداد در دومین روز سفر رسمی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به چین امضا شد. به گزارش رویترز با اجرای این پروژه عربستان قصد دارد به بزرگترین صادرکننده نفت به چین تبدیل شود. ایران که رقیب عربستان در جذب مشتریان نفتی در آسیا به شمار می‌رود، به شدت به صادرات نفت به چین متکی است و در چند سال گذشته چین بزرگترین خریدار نفت آن بود. با بازگشت برداشت تحریم‌های نفتی آمریکا، صادرات نفت ایران که پس از اجرای برجام به 2.5 میلیون بشکه رسیده بود، در ماه‌های اخیر به حدود 1 میلیون بشکه در روز رسید. ولیعهد عربستان در سفر به پاکستان و هند نیز تفاهم‌نامه‌های چند میلیارد دلاری اقتصادی با هر دو کشور امضا کرد. اما آمریکا اعلام کرده است پس از خروج نیروهایش از سوریه، 200 سرباز آمریکایی برای مأموریت صلح‌بانی در سوریه باقی خواهند ماند. در ماه دسامبر سال پیش آقای ترامپ با اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، متحدان و رقبای این کشور را شگفت زده کرد. آقای ترامپ پس از اعلام پیروزی بر گروه داعش خبر خروج نیروهای آمریکایی را داده بود. از طریق خط تلفن همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، جزئیات این تصمیم و باقی ماندن 200 سرباز آمریکایی به عنوان نیروهای صلح حافظ صلح در سوریه چه هستش؟
بله سفید، بیانیه که سخنگوی کاخ سفید خوند بسیار کوتاه بود و فقط این اعلام بود که بعد از خروج نیروهای آمریکا از سوریه 200 نیرو به عنوان نیروهای حافظ صلح باقی خواهند موند. اما در مورد چگونگی این ماجرا، زمانش، زمان خروج نیروهای آمریکایی و محل استقرار نیروهایی که بهشون نیروهای حافظ صلح گفته میشه توضیح بیشتری نداد. این تصمیم بعد از اون اعلام شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تلفنی گفتگو کرد. بعد از اون این اعلام صورت گرفت. به نظر میرسه فشارهایی که آقای ترامپ باش مواجه شده، چه از سوی مشاورانش، چه از سوی متحدان در اروپا و حتی منطقه، باعث شد کمی از تصمیم اولیش بکاهه. تصمیمی که خروج کامل نیروهای امریکایی از سوریه بود و قرار شده این 200 نیرو بموند.
ایلیا، اعلام این خبر و ابقای 200 نیروی آمریکایی چه واکنشایی رو تا الان به دنبال داشته؟
اولین واکنش از سوی کردهای سوریه بود ستیده که استقبال کردن از این اعلام ایالات متحده و گفتن این اعلام باعث میشه دیگر کشورهای غربی، کشورهای عضو ائتلاف بین‌الملل، هم حضور بیشتری داشته باشند در سوریه. سپیده کردها نگران بودن از خروج نیروهای آمریکایی، چرا که باور داشتن در صورت محقق شدن این تصمیم به احتمال زیاد ترکیه تهدیدهای خودش رو عملی میکنه و به شمال سوریه حمله میکنه، چرا که سوریه یگانهای مدافع خلق که جنگجویان کرد هستن رو متهم میکنه به ارتباط با حزب کارگران کردستان و آنها رو تروریست میدونه. برای همین صحبتهایی شد در مورد ایجاد منطقه امن در شمال سوریه. صحبتهایی که در این باره شد، آمریکا خواستار اون بود که کشورهای غربی به ویژه کشورهای اروپایی نقش ایفا کنند درش، اما اونها به اون در اون اصرار رو داشتن و این تاکید رو داشتن اگر امریکا حضور نداشته باشه، اونها هم تمایلی برای حضور ندارن. در اظهار نظر مسئولان کرد سوریه گفتن تصمیم اخیر آمریکا برای ابقای 200 نیرو میتونه باعث بشه کشورهای اروپایی هم در منطقه امن نقش ایجاد کنن، نقش ایفا کنن و این منطقه به ترکیه سپرده نشه.
ایلیا، بریم به شمال شرق سوریه، جایی که جنگجویان ائتلاف سوریه دموکراتیک علیه آخرین منطقه که تحت تصرف داعش در حال نبردن. آخرین خبرها چه هست از نبرد در این منطقه؟
دقایق پیش اعلام شد که جنگجویان ائتلاف سوریه دموکراتیک حمله خودشون رو با دیگه اثر گرفتن به روستای الباغوز. این روستا تا آخرین منطقه تحت تصرف داعش در شمال شرق سوریه هست. برای چند روز عملیات متوقف شده بود و گفته می شد باید غیر نظامی ها که شمارش اون 3000 نفر هست خارج بشن. اول تعدادی خارج شده بودن. دقایق پیش خبر اومد که اتوبوس های حامل غیر نظامیان خارج شده از منطقه. تعدادی از غیر نظامیان خانواده های همون جنگجویان داعش هستند. یعنی الان انتظار داریم که نبرد باغوس که شاید طول نکشه زیاد باعث بشه آخرین منطقه تحت تصرف داعش هم از میان بره، این گروه هم نتونه حاکم باشه در منطقه.
بسیار سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، در این بخش از برنامه همراه میشیم با همکارم نیوشا صارمی ببینیم که در فضای مجازی چه خبر هست و چه خبرهایی داغ شده در فضای مجازی. نیوشا با دست پر اومدی فکر میکنم.
بله بله خیلی پر. علی زیا مجری صدا سیما در برنامه فرمول 1 که از شبکه 1 سیما پخش میشه گفتگویی کرده با یک زوج که 20 سال زندگی کرده بودن و در این 20 سال 27 درخواست طلاق داده بودن. چرا؟ چون مرد زن رو کتک میزده. زن میگه همیشه قول میداد و که دیگه کتکش نزنه، ولی وقتی برمیگشتیم به هم دوباره این کتک زدن رو شروع میکرده. این زوج بار 28 از هم جدا میشن، ولی بعد از 2 دوباره به هم برمیگردن. مرد میگه که من رفتم پیش مشاور و ازش کمک گرفتم و بعد رفتم خواستگاری همسر سابقم و الان چند سال با هم زندگی میکنن و میگه که تا حالا دیگه در این بعد از اینکه بار 28 به هم طلاق گرفتن و به هم برگشتن دیگه همسرش رو کتک نزد.
نیوشا میدونم حالا شاید توضیح بدی، ولی نکته عجیبی که داشت این برنامه که من یه بخشایش رو دیدم این بود که این توضیحاتی که این آقا و خانم میدادن در حضور دو تا از فرزندان کوچیکشون بود.
سه تا بچه دارن که هر سه دختر هستن و کوچکتریناشون باهاشون در این برنامه حضور داشتن و علنا جلوی بچه‌ها از خشونتی که به این خانم اعمال شده در این زندگی صحبت میشه و بچه‌ها هم نشستن و متاسفانه این در نظر گرفته نشده. نه تنها اون بچه‌ها، بلکه بچه‌هایی که در منزل هستن، اصلا اون چیزی که دارن میگیرن از صدا و سیما، اون آموزشی که داره داده میشه به خانواده‌ها و بچه‌ها در این رابطه. حالا این پخش همچین گفتگویی واکنش‌هایی هم در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی دنبال داشته. کاربران اغلب یه همچین مصاحبه‌ای رو ترویج خشونت علیه زنان و تشویق زنان به تحمل خشونت تعبیر کردن. ریحان سادات هاشمی نوشته افسوس برای رسانه ملی که همچین زندگی سادیستی مازوخیستی براش قابل تقدیر و قابل دفاع و قابل ترویجه. فقط آیا نمونه عکس این رابطه بیمار رو هم میارن تبلیغ کنن و از زن بخوان با افتخار درباره اینکه هر بار تو دعوا شوهرش رو کتک میزده حرف بزنه؟ علیرضا شیرازی هم نوشته در واقع مراسم تقدیر از مردی است که حداقل 27 بار همسرش رو کتک زده. آرمیتا نعمتی هم نوشته باید این آگاهی رو به این زن داد که حقت نیست کتک بخوری و کرامت انسانی یک آدم بیشتر از این حرفاست، تا اون زن هم اعتماد به نفس لازم رو بگیره و تصمیم به طلاقش رو مصمم بگیره و به بقیه زنها همین رو یاد بده، نه اینکه بیارنشون جلوی دوربین که کتک زدن و کتک خوردن رو عادی نشون بدن. همونطور که گفتی حضور فرزندان خردسال هم مسئله بود که کاربران هم البته بهش توجه داشتن. سارا و متلی نوشته این دو بچه معصوم شاهد افتخار پدر به کتک زدن مادرشون جلوی دوربین تلویزیونن. مجری میپرسه هر بار که درخواست طلاق داد به خاطر کتک بود؟ مرد میگه بله. مجری میگه متاسفانه و مرد با لبخند محو مفتخر و به تعبیر او کثیفی میگه به هر جهت بی هیچ رد و نشونی از پشیمانی. کاربری با نام ممول هم نوشته الان یعنی چی انقدر وقیحانه میگه آره آره هر بار کتک زدم، اونم جلوی دوتا بچهش، الان این چه فایده‌ای برای جامعه داشت جز معمولی جلوه دادن این اعمال وحشیانه. فروغ هم نوشته اون طفل معصوما رو دیدم دلم خون شد، طفلک اون زن و بچه‌ها که هیچ حمایتی نداشتن و مجبور شدن بمونن تو این زندگی، حالا هم شدن ابزار برای تبلیغ. مرد در بین برنامه تعریف میکنه که وقتی خواسته به همسرش برگرده از بچه هم کمک گرفته و با او هم صحبت کرده و خواسته که مثلا پادرمیونی کنه و با مادرش صحبت کنه. یعنی تمام چیزهایی که
یعنی
نباید در این
خشونتی که علیه زنان در این برنامه بله. در واقع داره ترویج میشه یا یه جوری تشویق میشه صحبت بکنیم،
یا کودکان خشونت در... یعنی همه انواع خشونت در این
بله.
گفتگو حضور داشت و خب کاربران هم به درستی بهش واکنش نشون دادن و مورد توجهشون بوده. الهام نظری هم نوشته ببینید چطور زن بدبخت رو کتک میزنه که پزشک قانونی تایید میکرده، چنین آدمی رو باید ببرید زندان نه جلو دوربین برنامه تلویزیونی. شرب هم خوب چیزی آقای صدا و سیما، تفلک اون بچه ها. زن در بین حرفاش میگه که هر بار رفته بوده پزشک قانونی و پزشک قانونی هم تایید کرده بوده که این کتک خورده بوده،
ولی با این وجود ادامه میداد.
داوود موسوی هم با نگاهی سیاسی به این بخش به پخش این گفتگو نوشته تصویر کوچک شده رابطه حکومت و مردم، اگر مردم شکایت نکنند و بسازند خوبند و اگر به حرف پزشک قانونی و دادگاه گوش بدهند و طلاق بخواهند میشن خائن و وطن فروش، و نه فقط از جانب حکومت که از جانب افکاری که حامی این روابط مریضند.
بسیار سپاسگزارم نیروشا صارمی و از توضیحاتی که دادی و در مورد بحث داغ در فضای مجازی و ویدیویی که منتشر شده. متاسفانه
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرگزاری فرانسه روز جمعه خبر داد که پدر یک شهروند آمریکا که به گروه داعش در سوریه پیوسته و اکنون ابراز پشیمانی می‌کند از دولت دونالد ترامپ رسما شکایت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در هفته جاری اعلام کرد که اجازه نخواهد داد زنی که زاده ایالات متحده است و به گروه داعش در سوریه پیوسته به آمریکا بازگردد، چرا که او دیگر شهروند این کشور نیست. با این خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم که با رادیو فردا همراهید.